سالهای اخیر، واقعا 5-6-7 سال اخیر، عملا دیگه ما نقد فیلم نداریم. راستش یه چیزایی با گسترش فضای مجازی و در واقع متمرکز شدن تهیه کنندگان و فیلم سازان بازم روی فضای مجازی، اونها به شدت، همه نه ولی به اکثر ماجرا اینجوریه، اونها دنبال تاییدن، بنابراین میان پیج های تبلیغاتی اینستاگرام تبدیل میشه به نوشته های سفارشی، بعد بازیگرم استوریش میکنه که آقا این پیج از بازی من تعریف کرد، حالا شما میخونیم خب اصلا مطلب سطحی و مثلا این بازی خوب است، اون فیلمنامه بد بود، این طور. میدونید اینا که نقد نیست، یعنی ما اصلا نقد نداریم الان. برای همین حالا خودم واقعا نمیگم، همکارای قدیمی دیگه، بعضی فیلمسازا که بالاخره دلشون برای کار خودشون هم میسوزه، یا فیلمنامه‌شون یا موقعی که رافکات زدن فیلمشون قبل از نمایشه صدا میکنن، من همکارانم بعضی از دوستان خب بالاخره میریم میبینیم و بحث میکنیم و حرف میزنیم و ایراداتو که به نظرمون میاد میگیم و اونا براشون مهمه و دنبال تعارف و تعریف نیستن.
صحیح.
میگن آقا اگه ایرادی میبینی بگو که من فیلمم بهتر بشه، فیلمنامه‌ام بهتر بشه. یه بخش دیگه ماجرا اینه که به خصوص تو مرحله اکران همه شروع میکنن کلیپ ساختن از حرفای مثلا تک جمله های مثبت یک سری روزنامه‌نگار یا منتقد یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم که اونها رو تایید کردن. یعنی شما اگه نقد منفی بنویسی عملا تبدیل میشه به این که بابا اصلا اینو صداش در نیار، چون ما فیلممون اکرانه. یعنی فضا معادلات یه طور دیگه شده، ولی فیلمسازان جدی نقد براشون جدیه، همیشه بوده. من یادم یه بار توی یکی از جشن منتقدان فکر خودم دبیرش بودم، آقای حاتمی کیا بابت یه فیلم جایزه گرفت، گفت من همیشه اینجوری وانمود میکردم که نقد برام مهم نیست، اصلا منتقد رو قبول ندارم، ولی همون موقع هم یواشکی میرفتم نقد رو میخوندم و همینجا اعلام میکنم فیلمش ویدیوش هم موجوده. میخوام بگم که آدم های جدی همیشه دوست دارن نظر واقعی منتقدین،
درسته، چون بسیار کمک کننده است،
قبول دارن رو بشنون یا بخونن.
بله.
و طرف مثلا حالا گاهی برای خودم پیش اومده، برای همکارا من همین طرف میگه آقا رو فیلم من بنویس اصلا هر چی منفی مثبت اصلا نظرتو میخوام بدونم.
صحیح.
اون براش مهمه، ولی بعضی دوستان دیگه حالا به من واقعا خیلی کم از این تماسات، چون من خیلی عصبانی میشم بابتش، مثلا زنگ میزنم به بعضی از دوستان که آقا مثلا یه نقد مثبتی برام بنویس فیلم ما دیده بشه، اصلا این واقعا از هرچی فحش بدتره.
نقد مثبت چون معنایی نداره، به این منتقد بگی نقد مثبت، حتی نقد منفی بنویس.
من به دوستانم چی میگم، میگم آقا ما نظرمون چون دوست دارین قبول کنین دوست دارین نکنین، به نام ما که نیست فیلم شما، خودتون میدونین، ما نظرمون میگیم، همونطور که تو داری فیلمتو میسازی به من کاری نداری، خب منم باید نظرمو بدم به تو کاری نداشته باشم، هر کی کار خودشو بکنه، ولی تو ممکنه 4 تا نظر این وسط پیدا کنی به تو کار بعدی کارتو بهتر کنی. ولی واقعا اینو بگم، فیلمسازای ما کتاب نمیخونن، فیلمسازای ما فیلم نمیبینن و این وضعیت سینمای ما محصول اون شرایطه، شرایط اینستاگرامی، شرایطی که کوتاه بنویس بخون برو، یعنی مثلا 2 خط بشه 3 خط یارو نمیخونه، در حالی که ما نقدای خیلی مفصل داریم که خیلی آموزنده است، خیلی نمیخونه طرف، میگه 2 تا نظر اینستاگرامی مثلا جمع کنم یک تیزر برای فیلمم بسازم بگم فیلم مورد علاقه منتقدان، در حالی که خب از اینجوری منتقدان یعنی کیا؟ هر منتقدی خودش برای خودش یه شخصیت داره، یکی میبینی با یه نظر،
بله،
با یه سطح مطالعاتی یه فیلمو تایید میکنه، یکی دیگه تکذیب میکنه، میشنن با هم بحث میکنن، نقد و نظر محل اختلاف نظر بحث و ایناست و ایناست که سازنده است. اما الان فیلمساز و تهیه‌کننده دنبال یه جمله مثبت، یه جمله بگو در مورد این که اینا نقد نیست. اگه منظورتون از نقد اینه، آره برای فیلمساز مهمه، بابتش پول هم میدن. اگه اون چیزی که من میگم نقد نداریم، جایگاهی هم نداریم،
در واقع مسائل مالی و تجاری سایه افکنده تا حدود زیادی در این سالها بر مسائل اصلی، چون همین که به نظر شما در واقع شاید اونقدر آگاهی و دانشی که باید وجود داشته باشه برای ساختن یک اثر وجود نداره.
بله.
و همین که در واقع اون دغدغه‌هایی که پیش
میاد، طرف مثلا میگه آقا اگر فیلم من خوشت نمیاد لطفا پس چی ننویس، چون فیلم من ممکنه نفروشه. یعنی غیر مستقیم هم داره میگه که نظر منتقد، حالا منتقدی که خونده میشه، تاثیر میذاره رو بقیه. اینو داره غیر مستقیم میگه.
آقای کنسیریان، فکر میکنین که به طور کلی راهی وجود داشته باشد یا امیدی وجود داشته باشد به اینکه این شرایط تغییر بکنه، یا در این شیبی که افتادیم فعلا داریم با سرعت پیش میریم؟
واقعا داریم با سرعت پیش میریم. راهش، ببین، نقد و نظر و اینا نیاز به مکس داره، آرامش داره، با دوتا خط اینستاگرام اینا پیش نمیره، ولی همه الان اینو میخوان. راهش مطالعه است، چه فیلمساز چه منتقد، خودمو میگم و فیلمساز. راهش مطالعه است، راهش فیلم دیدن زیاده، راهش بحث کردن، بالا بردن سطح دانشه، چه برای منتقد چه برای فیلمساز.
خب این دغدغه رو کی باید به وجود بیاره؟ حالا غیر از اینکه خود شخص داشته باشه، در واقع در چه جریانی باید آدم‌ها بیفتن، چه مخاطبان، چه سازندگان آثار هنری، که متوجه بشن دوباره یا به این سمت و سو برگردن که دانش و آگاهی بر هر چیزی ارجحیت داره. حالا این فضای مجازی متاسفانه همونطور که شما بارها بهش اشاره کردین، باعث سقوط خیلی از مسائل شده، ولی بالاخره یه جریانی باید به وجود بیاد.
بله،
دیگه.
بله.
فکر می‌کنین چه امکانی ممکنه وجود داشته باشه؟
منتقدان جدی وجود دارن، همچنان کمکار شدن ولی وجود دارن، فیلمسازان جدی هم وجود دارن، کمکار شدن ولی وجود دارن. به هر حال ببینید، یه محافلی درست میشه گاهی، مثلا سینماتک ها، و مثلا الان فیلم کوتاه خیلی جای مختلف داره نمایش داده میشه. خب بالاخره منتقدا به خصوص قدیمی ترها معمولا میرن اونجا، صحبت میشه، صحبت های خوبی میشه، صحبت های آموزنده بین مخاطبین، فیلمسازان و منتقدا در میگیره. به هر حال تو سینماتک ها باید این اتفاق بیفته تا حدی. حالا من هر جایی که بودم، حالا سینماتکی بود و داشتم و اینها، سعی می‌کردم این فضا به وجود بیاد، آدمایی که دانش دارن بیان حرف بزنن. این که مثلا دو کلمه بگیم این خوب بود اون بد بود، که کسی چیزی گیرش نمیاد، یاد بگیریم. یعنی من همیشه، حالا من مثلا 10 سال سینماتک خانم هنرمندان رو داشتم دیگه، مثلا می‌کردم یکی بیاد حرف بزنه که من خودم ازش یاد بگیرم. اگه من خودم ازش یاد نمی‌گرفتم اون خوب نبود. میدونین چی میگم؟ یعنی آگاهیمونو با این بهانه ها هم ببریم بالا، کنارش کتاب بخونیم، کنارش فیلم هم ببینیم. یعنی محافل جدی وجود داره، بازم کم شده ها، ولی وجود داره.
امیدواریم که بیش از پیش بشه، چون واقعا حیف هست.
احساس نیاز باید بکنیم هممون، چه فیلمساز، چه مخاطب، چه منتقد، که مطالعه کنیم. مطالعه کم شده، همونطور که شما میبینید مثلا کتاب از 5000 تا 10000 تا رسیده به 200 تا، دلیلش همین دیگه، مطالعه کم شده. یعنی آدم هایی که اون کتاب رو میخونن دیگه نمیخونن. اینم هست، یعنی ما کتاب هم نمیخونیم، فیلم هم نمیبینیم، میدونیم. و خب سطح آگاهیمون کم کم میاد پایین دیگه، با هم حرف هم که نمیزنیم، چت میکنیم، حرف جدی که نمیشه زد اینجوری. بنابراین مواجهه های رو در رو، بحث های جدی که جذاب برای مخاطب، جذاب برای منتقد، جذاب برای فیلم ساز، جذاب، در نمیگیره معمولا.
اون کیفیت دیما رنگ امید و بیما خانه دیفند لیما کیسه 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 کی دیه تی جان مستی بهاران نسی خماران کیسه 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 هی هی تو مگویس گل کیسه راست چیسه گیرم بزنی تم دنم خانم هی هی تو مگویس گل کیسه راز چیسه گیرم بزنی تم فدتی دیما رنگ امید و بیما خانه تیفند لیما کیسه 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 اون کی دیه تی جان مستی بحران لسی خماران کیسه 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 کیسه.
این موسیقی زیبا که شنیدید از فیلم دیدنی، تماشایی و خاطره انگیز در دنیای تو ساعت چند است بود که در دوره نهم جشن منتقدان سینما هم چند جایزه رو به خودش اختصاص داد به بهانه گفتگو با جناب آقای کیوان کثیریان که دبیر همون دوره نهم هم بودند. گفتیم که این بخش زیبا رو هم برای شما پخش کنیم. اما ادامه بدیم گفتگومون رو با جناب آقای کثیریان با این سوال که اشاره کردین به جمع شدن گاه و گداری از منتقدان در برخی از محافل. جشن منتقدان سینما چه کمکی میکنه، چطور برگزار میشه و در واقع اگر قرار است جشنی با این عنوان وجود داشته باشه پس باید کمک کننده باشه و فعالیت داشته؟
من تا دوره دهش اصلا من بودم. بله. خودم بودم دیگه. بله. دو سه دوره بعدش هم از که برگزار شد ولی چند سالیه برگزار نشد.
چند سالیست که اصلا برگزار نشده.
برگزار نشده. ببینید اون موقع واقعا مهم بود. من ویدیوهای اون موقع رو میبینم اینام که چه فیلمسازانی با چه شوق و ذوقی میومدن و تایید منتقدان رو وقتی میگرفتن به شدت برایشون تشویق کننده بود و چه حرفهایی اونجا زده میشد. اونایی هم که نمیگرفتن نامزد میشدن باز برایشون خیلی مهم بود.
بله.
که آقا منتقدین جدی بازی منو دیدن، بازی منو تایید کردن یا به بازی من جایزه دادن. اون جایزه ها اصلا جایزه نقدی نبود، فقط یه تندیس بود، ولی یه معنویتی پشتش بود، به قول معروف یه تاییدی پشتش بود که برای هنرمند واقعی مهم بود. میگفت اینا آدم های جدی هن. اینا تشخیص دادن که من دارم راه درست رو میرم. اون جشن منتقدان بسیار مهم بود، یک در واقع جوهری داشت از نقد. یعنی میگفت آقا مثلا آقای مرحوم مهرجویی شما تو این فیلم، چون این فیلمت خوب نیست ما اسمت مهرجویی رو تو جایزه نمیدیم، ما جایزه رو به این جوونه میدیم که داره خوب کار میکنه.
بله.
ولی به شما داریم تذکر میدیم که راه قبلی رو برگرد برو، این راه جدیده خوب نیست. مثلا چه خوبه برگشتی وقتی بسازی، ما به خاطر مهرجویی بودنت به جایزه نمیدیم، اصلا به جایزه نمیدیم چون تو راه خوبو نرفتی، فیلم خوب نساختی، تعارف هم نداریم، ولی این جوونه فیلم خوب ساخته. ما اونجا اینجوری عمل میکردیم، به اسم جایزه نمیدادیم.
درسته.
چون این جایزه ای نبود، ما فقط میخواستیم نظرمونو بگیم و ما مثلا آکادمیش کرده بودیم که مثلا 100 تا منتقد نظر بدن تا یه جایزه داده بشه و این چیز بود، یعنی یه رأی جمعی بود و ارزش پیدا کرده بود. حالا نمیدونم چرا
حالا بله همچین چیز با ارزشی این که چرا نباید برگزار بشه. نظر خودتون چه فکر میکنین که به علت عدم استقبال فیلمسازان هست یا اینکه آثار خوبی وجود نداره؟
به خاطر این نیست. من باید واقعا نمیدونم دوستان چرا، دوستان قدیمی ما هم هستن.
بله.
که برگزار نمیکنن، شاید مسائل مالی توش دخیل باشه و شاید اینجوری باشه که بالاخره فیلم های آنچنان دلچسب،
ولی شاید خود در واقع یک همچین محفلی دوباره طی صحبت هایی که با حضرت علی پیشتر داشتیم بتونه خودش یک راهی باشه،
به نظر من
قطعا
میتونه،
آره، جریانی باشه که کمک کننده باشه به ماجرای نقد هنری.
قطعا میتونه.
بسیار عالی. من ازتون خیلی تشکر میکنم جناب آقای کیوان کثیریان، روزنامه نگار، منتقد سینما، کارگردان تئاتر، فیلمساز و نویسنده ارجمند ایرانی. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در پردیس ملت. بهتون شب بخیر میگم و با تو خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. خدمت جناب آقای شهرام کرمی هستیم، نویسنده، کارگردان، منتقد و مدرس دانشگاه. آقای کرمی سلام، درود بهتون، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض سلام دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. جناب آقای کرمی، ما در برنامه پردیس ملت خب پیشتر هم درباره در واقع فیلم نام نویسی و نمایش نام نویسی صحبت کردیم به طور کلی و گاهی به طور خاص، ولی امشب در خدمت حضرت عالی با توجه به تخصصی که دارید یکم بیشتر میخواییم بپردازیم به موضوع نویسندگی، حالا چه در حوزه فیلم نامه و چه در حوزه نمایش نامه، در واقع به مسئله دفاع مقدس و آثاری که به این حوزه مربوط هستند، که فکر میکنم حضرت علی البته کارنامه هنری مفصلی دارید، ولی میخوام درباره همین حوزه ازتون سوال بکنم که چه ویژگی های اصلا میتونه داشته باشه؟ ما آیا میتونیم تفارقی ایجاد بکنیم در واقع بین نویسندگی در مثلا حوزه دفاع مقدس و حوزه های دیگر در زمینه فیلم نامه یا نمایش نامه؟
خدمتتون عرض بکنم که ما در حوزه هنرهای نمایشی و به خصوص درام نویسی بخش های مختلفی داریم، یعنی در واقع انواع مختلف نمایش نامه داریم که اینها بیشتر به جهت مضمونی شاید متفاوت باشن، ولی به جهت تکنیک و ساختار در واقع همشون تابع یه تکنیک و ساختاری هستن که ما این تکنیک و ساختار رو تحت عنوان نمایشنامه میشناسیم.
درسته.
بنابراین نمیتونیم در واقع این تقسیم بندی رو داشته باشیم، مثلا بگیم نمایشنامه نویسی دفاع مقدس یه ژانر جداست و یه مضمون جداست، یا نمایشنامه های دینی یه ژانر جداست. اینا بیشتر به جهت مضمونیه که یک سری آثار توی دایره در واقع شاید مثلا مضمون مقاومت و دفاع مقدس قرار میگیرن، یه سری آثار در واقع شاید به شخصیت‌های دینی و تاریخی بپردازن. اینا بیشتر از جهت مضمونی با هم تفاوت دارن. بنابراین من قائل به این نیستم که بخوایم اینا رو تفاوت براشون ایجاد بکنیم، اما خب یه سری درام نویسایی هستن در بعضی از حوزه‌ها بیشتر فعالیت میکنن، مثلا در واقع یه سری نویسنده ها هستن در خصوص فرهنگ و شخصیت های روستایی نمایشنامه زیاد نوشتن یا کار هنری زیاد کردن، یا مثلا فیلمنامه هاشون تو اون حوزه است یا داستانشون. این گروه از نویسنده ها معمولا توی حوزه ای فعالن. ما یه تعداد نویسنده هنرمند داریم که در زمینه جنگ مقاومت مثلا بیشتر فعالیت کردن، یا در حوزه مسائل اجتماعی بیشتر فعالیت کردن. این تفکیک بندی اینجوری در خصوص انواع کارها
به لحاظ مضمون اتفاق خوبی هم میتونه باشه جناب آقای کرمی دیگه، چون در واقع تخصصی شدن مثلا دنیا در همه حوزه ها به سمت، حتی در علم به سمت تخصصی شدن پیش رفته، یعنی اگر که تمرکز مثلا نویسنده در یک حوزه بیشتر باشه نهایتا خب میتونه در واقع اثر بهتری خلق کنه دیگه.
بله بله، بدون شک. مثلا شما یه نویسنده‌ای مثل هنری کیپسن توی حوزه مسائل اجتماعی آثارش خیلی بولد شده، خیلی مطرح شده، آثارش با این ویژگی شناخته میشه، یا در واقع نویسنده‌ای مثل تنسی ویلیامز بیشتر توی حوزه جنبه‌های روانکاوانه شخصیت آثارش با این ویژگی شناخته میشه. و در واقع یه تعداد نویسنده داریم که توی یک حوزه ای اساسا عمده هنرمندا توی یک حوزه تخصص تبحرشون بیشتر میشه و شاید نوع نگاهشون توی یک موضوعی غالب بشه.
بسیار عالی. طبعا این اتفاق در کشور خود ما هم افتاده، حالا توی همه کشورها هم هست که اون بحث مسئله جنگ رو که در واقع ما بهش اشاره میکنیم، یا مسئله در واقع نوشته های مذهبی که حالا هر کشور و هر زمان و شرایطی بنا به خودش ممکن است که مذهب خاصی داشته باشد و گرایش های و نوشته های در واقع فیلمنامه‌ای یا نمایشنامه‌ای به این سمت و سو داشته باشد. میخوام بدونم که شرایط در کشور خودمون چگونه است و ما وقتی حالا با این توضیح که در واقع وقتی به موضوع همونطور که حضرت علی گفتین مقاومت و دفاع مقدس اشاره میکنیم، به نظر میرسه که آن چیزی که حالا ما به یاد داریم یک کمی برای جوانترها طبعا درکش سخت‌تر باشه. این در حال حاضر چجوری اصلا طرفدار داره هنوز حوزه های مثلا دفاع مقدسی که مربوط به در واقع جنگ ایران و عراق است و مربوط به اون زمان هست، و آیا کسانی رو داریم که در این حوزه هنوز تبحر داشته باشن یا علاقمند باشن به کار کردن، و آیا مخاطبانی هنوز این حوزه میتونه داشته باشه یا داره یا خیر؟
ببینید این موضوع خیلی وسیعه، از ابعاد مختلف میشه بهش پرداخت.
بله.
این که حالا ببینیم مخاطبان از این نوع آثار استقبال میکنن یا نه، خودش این موضوع مجزاست. من خیلی در واقع کلی بهتون بگم که اساساً چون مسئله تاریخ و مسئله جنگ جز اون موضوعات آشنا و اثرگذار جامعه ما در طول دوران تاریخ بوده،
بله،
و دوران معاصر ما و به خصوص جنگ تحمیلی جز اون مضامینی هست که همیشه برای مخاطبان
جذابیت داره. در حوزه سینما که ما این رو خوب خیلی میبینیم، چون معمولا
بله،
فیلمایی که در این زمینه ساخته میشن خیلی مخاطبای زیادی دارن.
شما ببینید مثلا سینمای ما پارسال چقدر آثار تولیدی داشت در حوزه در واقع جنگ،
بله،
و در واقع چقدر هم مخاطب استقبال کرد، چون اساسا مضمونش جز اون مضامینیه که نمیتونیم بگیم کهنه.
بسیار درسته.
مثلا شما فکر بکنید یک بخشی یک سری موضوعات مال یک دوره خاصن، مثلا در یک دوره، در دوره 40-50 یا حتی اوایل 60 نوع زندگی طبقاتی، مثلا قشر فئودال، قشر در واقع خان و خانبازی که توی نظام اجتماعی ما حاکم بود، از اون موضوعاتی که آثار هنری رو تحت تاثیر قرار داد، یعنی هم نمایشنامه در این موضوع نوشته شد هم فیلمنامه. ولی این آثار دیگه مال همون مقطع تاریخی هست، ما دیگه ساختار اجتماعیمون تغییر کرده، ولی همچنان آثاری با محور مقاومت و جنگ، چه حتی جنگ‌های تاریخی ما، چه حتی جنگ معاصر ما نوشته میشه و برای مخاطب جذاب.
تولید کننده های آثار رو چطور میبینید آقای کریم؟ به خصوص در حوزه همین نوشتن که بنده اشاره کردم که در واقع شاید جوانترها کمتر آشنا باشن، میخوام ببینم که در واقع شرایط در حال حاضر چگونه است، اینها میتونن وارد این حوزه بشن، آیا درکی میتونن به درستی داشته باشن، اصلا آثاری تولید شده نوشته شده در این زمینه توسط جوانترها، یا کماکان کسانی باید در این حوزه فعالیت بکنند که شاید مثلا به لحاظ سنی هم این شرایط رو لمس کردن؟
ببینید ما الان در دوره‌ای هستیم که حتی نسل جوانی که 20 تا 30 سالش هم بیشتر نیست،
بله،
و شاید اصلا جنگ 8 ساله رو لمس نکرده باشه غیر از چند تا خاطره و روایت و فیلم، چیزی از اون جنگ حس نکرده، ولی میاد در خصوص جنگ 8 ساله تحمیلی مینویسه و اتفاقا کاراش جذابه. من نمونه براتون عرض کنم، همین دیشب من یه نمایشی رو توی مجموعه تئاتر شهر دیدم که کارگردان 30 سالش هم نمیشد و نگاه به موضوع جنگ تحمیلی داشت، آقای معروفی، نمایش دیفند می برامی. و اون چیزی که میتونم درباره این کار مطرح کنم که حالا به این سوال شما برسم این که اساسا تفاوتی بین نسل جوان و نسل گذشته نیست. ما توی مقوله هنر نگاه میکنیم به یک برهه، نگاه میکنیم به موضوعاتی که میتونه برای مخاطب جذاب باشه، بنابراین تفاوتی نمیکنه بگیم که اینطوریه که حتما نسلی که جنگو درک کرده، نه، ما در هنر اینجور مسئله ای نداریم، همیشه میگیم که تخیل کمک میکنه به نویسنده و نویسنده از نبوغ و استعداد و خلاقیتش استفاده میکنه به موضوعات مورد نیاز جامعه میپردازه. اما حالا دوباره برگردیم به اینکه این روندش در حوزه،
بله،
نمایشنامه و فیلم و فیلمنامه چطوره.
بله.
متاسفانه دوتا روند کاملا معکوسه، یعنی معکوس به این دلیل که هرچی در سینما در فیلمنامه نویسی از جریان آثار با موضوع دفاع مقدس حمایت میشه، نویسنده های فعالی تو اون حوزه وجود دارن، در حوزه نمایشنامه نویسی متاسفانه جریان فعالی برای توجه به این موضوع وجود نداره.
و فکر میکنین علتش چیه آقای کرمی؟
ببینید یک بخشیش برمیگرده به این که اساسا از این جریان حمایت مستمری وجود نداره، برعکس شما ببینید مثلا چند تا فیلم سینمایی با بودجه های میلیاردی کلان سال گذشته با موضوع جنگ ساخته شد، نهادهای مختلف حمایتش کردن، حتی نابونگاه های اقتصادی یا نهادهای دولتی، ولی این اتفاق در سطح ما شکل نمیگیره یا اگرم شکل بگیره بسیار محدوده. و
سوالم دقیقا این آقای کرمی، چطور در حوزه فیلم در واقع اینقدر حمایت میشه، در حوزه کتاب هم خیلی حمایت میشه از این قضیه؟ بله بسیار زیاد، ولی چطوره که در حوزه نمایش در واقع این اقبال وجود نداره؟
یکی از دلایلش من به نظرم همچنان به جهت تعداد کم مخاطب
نمایش
هست.
بله.
و از یک جهت دیگه مشکلات تولید این حوزه باعث شده که کمتر به این حوزه توجه بشه، ولی واقعیتش اینه خب سینما صنعت تجارت، چهره سلبریتی درش دخیله، معمولا در واقع به اون حوزه بیشتر توجه میشه که این نگاه توی حوزه تئاتر وجود نداره و در واقع کسایی که میخوان بیان از این حوزه حمایت بکنن احساس میکنن به جهت تجاری، به جهت اقتصادی، به جهت مطرح شدن شاید حوزه تئاتر این آورده رو براش
نداشته باشن.
این نگاه دوگانه‌ای وجود داره، در صورتی که جالبه که این آثاری که در حوزه فیلم تولید میشه اعتباراتی که خرجش میشه از اعتبارات خصوصی نیست، از اعتبارات در واقع دولتیه. نه. از اعتبارات بودجه‌های عمومیه.
ولی در حوزه تئاتر این اتفاق نمیفته.
نه در حوزه تئاتر این اتفاق نمیفته. و یه مسئله دیگه هم که وجود داره، یه نوعی به یک شکلی بی‌اعتمادی به حوزه تئاتر به این بخش لطمه زده، یعنی متاسفانه این تلقی وجود داره که شاید مثلا به حوزه تئاتر نمیشه اطمینان کرد و نمیدونم کی این نگاه میخواد برداشته بشه. ما نویسنده های شاخص حرفه‌ای رو تو این حوزه داریم که بهترین کاراشون اتفاقا در این حوزه خلق شده، آقای علیرضا نادری، حمیدرضا نعیمی، نادر برهانی مرن، حمیدرضا آذرنگ، اینا بهترین آثارشون در حوزه جنگ و ادبیات مقاومت خلق شده. ما وقتی این سرمایه رو داریم در واقع هیچ وقت نمی‌بینیم که مثلا جریانی بره سراغ این نویسنده‌های حرفه‌ای، ازشون بخواد که وقتی توان و استعداد و علاقه شو دارن تو این حوزه فعالیت بکنن.
جناب آقای شهرام کرمی، از بحث در واقع ادبیات مقاومت و دفاع مقدس بیایم یه مقدار به ادبیات مذهبی هم بپردازیم. فکر میکنم که در این حوزه هم حضرت عالی باز بتونید یه موشکافی بکنید و پاسخ بدید. خب دیگه همه میدانند که در حقیقت نمایشنامه های مذهبی سابقه بسیار بسیار طولانی، تقریبا همزمان با به وجود آمدن بشر و اعتقاد اون حالا به آیین های مختلف و بعد مذاهب مختلف داره. این رو چطور ارزیابی میکنید در حال حاضر یا در سالهای اخیر در کشور ما که ادبیات مذهبی و به خصوص در حوزه نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی چطور بوده و در واقع چقدر کار کرد داشته؟
ببین اشاره درستی رو شما کردی، در حوزه مضامین دینی و مذهبی و تاریخ زندگی شخصیت های مذهبی و امامان ما تاریخ طولانی داریم. اساسا ما اعتقاد داریم تئاتر نگره اصلیش به حوزه مسائل انسانی، فکری و دینیه.
بله.
یعنی اصلا تفاوتی به عنوان یک نوع به این موضوع نداریم.
درسته.
و اون چیزی که به هر حال ثابت شده مشخصه، با زبان هنر میشه مفاهیم فکری، فلسفی و مذهبی و دینی رو به گروه های مختلف مخاطب انتقال داد. ولی واقعیتش اینه چه در حوزه سینما و چه در حوزه تئاتر ما کمتر تو این حوزه فعالیت کردیم، یعنی این فعالیت مؤثر و جدی بکنیم.
به نظر میشه در حوزه سریال سازی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و فعالیت شده، ولی باز میتونیم که در واقع آسیب شناسی بکنیم ببینیم علتش چیه که در دو حوزه دیگر کمتر احتمالاً بهش توجه شده. چون خب حالا ما چون مشخصا هم داریم راجع به فیلم نامه و یا نمایش نامه نویسی صحبت میکنیم، در واقع دستمایه اصلیمون برای تولید هر اثری از جمله این آثار مذهبی و دینی همون نوشته ها هست. حالا چطور هست که مثلا سریال های زیادی ساخته می شود، یعنی این قابلیت وجود دارد، ولی به گفته حضرت عالی مثلا در حوزه نمایش و سینما این اتفاق زیاد نمی افته؟
یک بخشیش به هر حال برمی گرده به این که اساسا ما متولیان حوزه فرهنگ و هنر، متولیان حوزه فرهنگ و هنر خیلی دچار تغییر و تحول میشن و اساسا ما سیاست یکسانی نداریم. آدم ها خیلی زود دچار تغییر میشن، بعد هر کدوم از آدم ها که میان تابع سلیقه شون میشن و متاسفانه مدیران ما هیچ کدوم